پایبانی صدر گرامی، سلام مجدد. امروز روز دوشنبه است، 8 دی ماه 1199 برابر با 28 دسامبر 2020 آخرین جلسه گفتگو ماست در سال میلادی که داره تموم میشه. یک مسئله ای که وضعیت جهان رو رسونده به اینجایی که رسونده، وضعیت جهان به این ترتیب که در یه سرش قدرت قرار دارن، قدرت‌های در مورد ایران داخلی و منطقه‌ای و خارجی و قدرت‌های دولتی و غیر دولتی، و در سراسر دنیا هم که نگاه میکنیم باز به همین ترتیب، در نتیجه یک درصد در امریکا میشه 0.01% در کل جهان اگه بخواید بگیرید، دارن حکم فرمایی میکنن، سلطه‌گری میکنن به اون بقیه 99% و با خوردهش در تمام دنیا از جمله خود امریکا. اون جنبش 99%ی هم که به خاطرتون هست در سال 2007-2008-2009 که اون سقوط بازار بود و اینجور چیزها. ولی چیزی که میتونه قدرت و سرپا نگه داره و نگه داشته، چیز جدیدی هم نیست، مسئله جنگ روانیه. جنگ روانی اینه که توده های مردم رو، به قول به اصطلاح خودشون واژگانی که به کار میبرند، اونا رو راضی بکنن برای اطاعت، راضی بکنن برای اینه که اون مثل مومی در دست قدرت ها باشن، چه قدرت های دولتی چه قدرت های غیر دولتی. از آقای برنیز صحبت کرده بودیم که پدر ارزم به خدمت شما روابط عمومی در قرنی که گذشت لقب گرفت، فامیلی هم داشت با فروید که فروید داییش بود اگه درست یادم بیاد. این آقای برنیز متخصص این چیزی که بهش میگن public relations یا روابط عمومی بود و اون رو اومدن تامین دادن با درس هایی که گرفته بود از داییش، آقای روانشناس بزرگ زیگموند فروید، اونا رو تسری داد و تعمیم داد به هدایت افکار عمومی در دنیای جدید و نتیجهش اون شد که شد در قرن بیستم و در قرن حاضر هم همینجور. چند وقت پیش مورد بحثی که با هم دیگه داشتیم یک فیلمی بود از یک جلسه، به نظر می اومد یک کنفرانس مطبوعاتی باشه که در اون یه چند تا استاد دانشگاه با عناوین بسیار دهن پرکن اونجا شرکت داشتن و با چه عرشمت که دروغ‌های شاخداری واقعا از رژیم ایران صحبت میکردن، دروغ‌های شاخداری که از یه طرف افکار عمومی دنیا رو بترسونن از ایران، به خصوص اسرائیل، که شخصی مثل آقای نتانیاهو با اون پرونده فسادی که داره بتونه باز هم به اصطلاح بیاد روی کار و الانه طولانی ترین عمر نخست وزیر رو داشته در تاریخ اسرائیل و الان هم باز دوباره اون کنستشون و مجلسشون رو مثل که میخوان انتخابات جدیدی انجام بدن. اینا همه شکست خوردن افکار عمومی است در جنگ روانی، جنگ روانی که قدرت ها بر ضد علیه مردم در سراسر دنیا از جمله مردم اسرائیل، از جمله مردم امریکا راه انداختن و البته در مورد کشور ما هم همینجوره. این فکر میکنم بحث خوبی باشه، اگر که لطف بکنید که نظرتون رو بدید خیلی ممنون میشم. بفرمید. خوش بگم
بله، هرش کنم که از بدیهیات یکی اینجا قدرت دشمن میخواد، اگرم دشمن واقعی نبود باید دشمن مجازی جانشین نون کرد. در حال آزم همینجوره. اون چند استاد و مقام اسرائیلی یک موقعیت مجازی از رژیم ایران می سازن که توجیه می کند جنگ با ایران رو، می گوید به این که این رژیم، رژیم ایران یک رژیم باثباتیه اصلا تزلزلی در اون نیست. برق داره دوباره موقعیت تاریخیشو در منطقه دست میاره و هرگاه بر خاورمیانه مسلط بشود به طور کامل، برای اسرائیل دیگر محل و مجال زندگی نمیماند. پس اسرائیل باید که به ایران حمله نظامی کنه. در واقع اسرائیل که یک زمانی به این قانع بود که وجودش در منطقه پذیرفته بشود، حالا موقع و موضع مسلط در منطقه پیدا کرده، بنابراین محتاج دشمن است. قبل از این که این موضع رو پیدا کنه و همون مقدار که داشت توان می گرفت، سیاستش بر این بود که با غیر عرب متحد بشود، یعنی ایران، بر ضد عرب اون دوره پهلوی. حالا چون که رژیم های عرب همه مفلوج شده اند، سیاست وارونه شده، مثلا اتحاد با عرب بر ضد ایران. خب حالا در خود ایران هم رژیم همین تبلیغات رو میکنه، نه اینکه فقط اون چند مقام اسرائیلی دارن این موضع مجازی رو میسازند و جانشین موضع واقعی میکنند. رژیم ایران هم تبلیغ میکند که ما بعد گذشت قرون کنون داریم آقای خاورمیانه میشویم، مدیترانه دسترسی پیدا کردیم و جامع هرگاه فریب این تبلیغ رو بخورد و این دنیای مجازی رو از آن خود کند، اون وقت این موضع زیر سلطه که واقعی است و پویایی هاش که باز هم واقعی هست، اون ذهنیت این رو غافل میکنه از اینکه اون پویایی ها می انجامن به پویایی مرگ و کشور رو از پا در میارن. اینه که مثلا فرصت مقتنم است برای ما شناسایی کنیم ویژگی های موضع زیر سلطه رو ببینیم ایران این در این موضع هست یا نه. اون ویژگی های بسیار مشخصی که هر کسی میتوانه ببینه و هر روز هم خبر و نظر راجب اونها، یعنی این ویژگی ها انتشار میابند، اینها هستن. کشوری را در موضع زیر سلطه میگویند که نیروهای محرکه از او صادر می شود، در ازاش نیروهای محرکه وارد نمی شود. چنان که در مورد ایران استعدادها از ایران می گریزند صادر می شود، که در این حالی که نیروی محرکه هستند، نیروی محرکه نیروی محرکه ساز هم هستند، چون دانش و فن دو نیروی محرکه اساسی رو همین انسان ها ایجاد می کنن. یک قیاس مقایسه واقعی بجاست برای اینکه شنونده بحث ما دقیقتر به فهم معنای این که نیروهای محرکه صادر می شود یعنی چی؟ اثراتش چیه؟ در همین طبیعت در نظر بگیریم. طبیعت یعنی محیط کره زمین، این الان در موضع زیر سلطه است. به لحاظ این که این انسان دو پا نیروهای محرکه مهم رو از او میگیره، نفت میگیره، گاز میگیره، عرض کنم که آهن و فلزات و و و میگیره، خود زمین رو کشت میکنه و این برای اینکه سود به حد اکثر برسونه التفاتی به این هم نمیکنه که این اون چه از زمین میگیره باید بهش پس بده، وگرنه این میشه بیابان، نسل های آینده میتوانن غذا برای خوردن نداشته باشن. خب در ازای این همه این هایی که میگیره چی بهش پس میده؟ فضولات، فضولات گازی سمی که محیط زیست رو آلوده میکنه، مثل گاز کربن و اینا. فضولات به صورت صنعتی پسماندهای صنایع که اینا رو روانه میکنه تو این دریاها یا توی همین طبیعت. نتیجه این که محیط زیست رو آلوده تر میکنه. خب دو تا پویایی اینجا مشاهده میشود. یه پویایی اخس نیروهای محرکه از طبیعت که روزافزونه به صلاح یعنی دائم برش افزوده می شود، به طوری که الان خطر این که منابع موجود در طبیعت ته بکشن و بشر هم نسل آینده با طبیعت خالی از این مواد روبرو بشود، الان به وجود آمده. از اون طرف آلودگی محیط زیست که اون هم دائم در افزایشه، که میگویند این خطر این هست که به نقطه غیر قابل بازگشت بشه برسد، یعنی دیگه نتوان این محیط زیست رو نجات داد. این اسمش از پویایی مرگ. خب همین در مورد جامعه های در موضع زیر سلطان عیناً همینطوره. حالا برگردیم به ایران ببینیم استعدادها که می روون، یک نیروی محرکه. سرمایه ها می روون، دو نیروی محرکه. حالا در کشور ما تحت تحریم های شدید امریکاست، اعضایی که این رژیم گرفته چیه؟ ازاش این است که این تحریم ها مانع از این است که این نفت و گاز بیشتر بفروشه. یعنی نیروی محرکه بیشتری صادر کنه. دوتا از نیروهای محرکه اساسی رو بیشتر صادر کنه. خب این پس ما از لحاظ صدور نیروهای محرکه متاسفانه گرفتار یه پویایی یک جبری هم هستیم، مثل که مجبور مرتب بر اینها بیفزاییم. خب وقتی ما این نیروهای محرکه رو صادر می کنیم جاش چی وارد می کنیم؟ والا طبیعت که دیدیم اول چیز این که ما نیروهای محرکه رو صادر می کنیم، این شنونده یه بحث ما متوجه باشه به این که تنها این انسانهای درس خونده و مستعد نیستن که می روند سرمایه و این گاز و نفت و گاز و منابع کانی و طبیعی نیستن که صادر می شوند. اینها اگه در یک اقتصاد تولید محور می داشتیم، نظام اجتماعی بازی می داشتیم و اینا در خود جامعه ما به کار می افتادن، چی؟ زمینه های کار ایجاد می کردن. اون زمینه ها هم منتقل می شود به جایی که نیروهای معرکه می روند. فرض کنه نفت و گاز و فرض کنه همین انسان ها که می روند. خب این اون چه از کار علمی، دستاوردهای علمی و فنی اونها به دست میاد کجا، در کجا به دست میاد؟ در جامعه هایی که اینها رفتن اونجا ساکن شده. اینا در پس در ایران این میشه مثل بیابان ها، میشه بیابان، اون طرف میشه به اصطلاح سبززار دستاوردهای علمی و فنی، همینجور اقتصادی و فرهنگی و بابا. یا نفت که میرود، نفت اینجا چند هزار مشتقات رو پیدا میکنه که هر کدوم از اینها یه رشته کار ایجاد کار پدید میاره. خب اینا هیچ کدوم در ایران به کار نمیفته، کارم ایجاد نمیکنه. پس این در واقع تنها این نیست که نیروهای محرکه میروند. این اون مسئله مهمیست که مارکس در نظریه استثمار خیش لحاظ نفرموده بود. انتقال تنها انتقال اینیست که فرض کنید که در ایران نفت استخراج می شود، نیروی کار ایرانی نفت استخراج می کنه، صادر می کنه. نه، این با این صدور اون چه کار از اون نیروی محرکه می توانه ایجاد بکنه از اونم خودش محروم می کنه. این هم ویژگی دیگره این عرض کنم به شما صدور نیروهای محرکه وقتی یک جامعه در موضع زیر سلط است.
آیوانی سعد عزیز
زاویه اندازه هست. نه، خوب توجه بکنیم.
آیوانی سعد ببخشید، از همین از تا همین جاشم و از یه زاویه دیگه باز نگاه بکنید، اون مغز هایی که فرار میکنن، فرار مغز ها اونجور که میگن، و اون سازمان به اصطلاح بانک جهانی چقدر عدد غیر قابل باوری رو اعلام کرده بود، اون که میاد اینجا وقتی که در این سیستم در این سامانه کار میکنه، چه بخواهد چه نخواهد، در اون چرخه فرار بیشتر مغز ها وارد میشه و چه بخواهد چه نخواهد اون دینامیک سلطه گر سلطه بر رو بهش افزایش میده. متاسفانه
بله، اون دینامیک علاوه بهش یه تیکی میرش.
بله بفرمید.
عرض کنم به شما، خب جامعه ای که نیروهای محرکش رو از دست میده مثل کی میمونه؟ مثل آدمی میمونه که اون بدنش از دست میده. این که چه وضعیتی میفته؟ به وضعیت بیحالی. عرض کنم که این فعل پذیری رو به گسترش، این بیتفاوتی یک عامل مهمش، از عوامل مهم یکی همین صدور نیروهای محرکه است. این هم از عوارضه. همه عوارض این هاست؟ نه، اون دولتی که جامعه در موضع زیر سلطه پیدا می کند به ضرورت می شود استبدادی، به لحاظ این که محصول این مدار بسته صدور نیروهای محرکه و ورود چی؟ کالا و خدمات که میان اون مقدار از تولید داخلی را هم که در محل ایجاد می شود اینها رو جانشینش می شود و یه رشته های خدماتی تو شهرهای بزرگ مصرف کننده وجود میاد که اینا همه حاصل این ورود کالاها و خدمات که به عنوان صدور جانشین ما به ازای صدور نیروهای محرکه. خود دولت میشه کارش اداره این مدار بسته. محل عملش میشه پس بیرون جامعه. این که میگن این دولت یکی از مشخصات عمده و اساسی جامعه های در موضع زیر سلطه این است که دولت هاشون نسبت به جامعه روز به روز خارجی تر می شوند. اینن مثل یک دولت بیگانه، قدرت بیگانه در جامعه خود عمل می کنند. این جهت اینه که به ضرورت استبدادیه. همین که الان می بینیم دیگه، اینا همش دارن روز شماری می کنند که آقای بایدن کی جانشین آقای ترامپ می شود، در چه تاریخی این تحریم ها رو بر می داره و اونها می توانند بر میزان صدور نیروهای محرکه بیفزایند و بر ورود کالا و هم بیفزایند و این مدار این به این ترتیب بسته شد. بازم از مشخصات این موضوع زیر سلطه این است که اقتصاد تولید محور جانشین می شود با اقتصاد مصرف و رانت محور. حالا این بودجه رژیم تماشا کنید برده در به مجلس، همین یک قلم این بهای نفت، میزان صدور نفت، قیمتی که برای هر بشکه قرار داده، بهایی که برای هر دلار قائل شده و اون بهاش در بازار آزاد مقایسه کنید، میبینید که این یه بودجه ایست که رانت ساز است. این رانت ها هم مانع میشود از اینکه سرمایه برود به تولید، چون امنیت هم نیست، منزلت هم نیست، حقوق هم نیست. اینا هم از ویژگی های موضع زیر سلطه هست. پس این رانت ها تبدیل می شوند به دلار و می روند به خارج. خب حالا کشور در موضع زیر سلطه این گرفتار یک رشته پویایی هاست. مشخصات که گفتیم هم به اونجا تمام نمی شوند که مثلا جامعه بی تفاوت و خیل پذیری نایمی هنوز پویایی ها گرفتارش میشه که منجر میشون این پویایی ها به پویایی مرگ، مرگ طبیعت اون جامعه و مرگ خود جامعه. یکی از حالا اون پویایی ها رو ما در کتاب استقلال آزادی به تفصیل موضوع بحث قرار دادیم، یک به یک توضیح دادیم که این دو جامعه در رابطه، یکی سلطه در یکی زیر سلطه، این پویایی ها چگونه عمل می کنن در این دو جامعه. شنوندگان این بحث هاست بر شنوندگان این بحث هاست که اون کتاب اساسی مراجعه کنن و وضعیتی که در اون هستن رو دقیق ببینم. حالا اگر همت کنم و این تعاریف استقلال و آزادی رو یک به یک مثالهایی که زده شده تمرین کنند، انسانهای مستقل و آزاد بشوند، بلکه بتوان پویایی هایی که گفتم که پویای مرد می انجامد، این رو بشود به جای پویای مرگ به پویای زندگی و انقلاب به معنای بازیافت استقلال و آزادی، جامعه حقوندان، مثلا اون این پویایی رو جانشین اون پویای مرگ کنند. خب از پویایی های بسیار نمایان کدومه؟ پویایی نابرابری. نه تنها جامعه های در موضع زیر سلطه نسبت به جامعه های در موضع مسلط مرتب فقیرتر می شوند و فاصله این دوتا مرتب افزایش پیدا می کنند، این تنها نابرابری نیست، نه تنها در خود جامعه زیر سلطه نابرابری ها مرتب افزایش پیدا می کنند. این هم باز تنها نابرابری نیست، بلکه در جامعه زیر سلطه، بنابراین که اون نیروهای محرکه رو از دست میده، اون خلر رو باید باید چیزی پر کنه دیگه. خلر با زور پر میشه که همون قدرت باشه. قدرت روز به روز در تنظیم رابطه ها میان فرد با فرد، گروه با گروه، نقش بیشتر پیدا میکنه، بنابراین ویرانگرتر میشود. از این جهت هم پویای ویرانی ویران تخریب تشدید میشه، هم این نابرابری میان زندگی حقبندی که تنظیم رابطه با حقوقه و مرگ که تنظیم رابطه با قدرته. حالا یه نابرابری دیگه هم نابرابری این طبیعت این فرض کنیم ایران عنوان جامعه در موضع زیر سلطه، که این دوران پهلوی ایران در حال بیابان شدن است و حالا همینجور این بیابان دارد سرزمین های سبز را میبلعد و پیش میرود. اون آقای ایسا کلانتری گفته است که تا 30 سال دیگر اگر پیشگیری نشود 50 میلیون از جمعیت ایران باید ترک کنه. خب این یعنی پویای مرد میشه همین. خب این یه رشته پویایی های نابرابری. برای این شما اضافه کنید پویایی تخریب رو. صدور نیروهای محرکه که خودش تخریبه دیگه، مهمترین تخریبه. گفتم این همین که از یه بدنی خون مرتب خون بکشی و این بدن رو میبره به طرف مرگ، اون سر جای خودش. پس یک اون پویای تخریب صدور نیروهای محرکه. پویای تخریب دوم وارد کردن کالاها و خدمات است که ساختار تولیدی موجود را هم پیران میکنه، برای اینکه ساختار جدید متناسب با فعال شدن این اقتصاد مسلط در اقتصاد زیر سلطه رو به جانشین کنه. همینجور که ما میبینیم روستاهای ایران ویران میشوند، شهرهای کوچک همینطور، شهرهای بزرگ مصنوی پدیدار میشوند. اون دوره شاه برآورد شده بود اینکه نصف مصرف ایران رو تهران میکرد، یعنی تهران به تنهایی برابر ایران مصرف میکرد. حالا بر اون تهران چند تا شهر مصرفی بزرگ هم اضافه شد. این هم خیلی چیزهایی میگم که هر ایرانی میتوانه روزمره مشاهده کنه. اون ساختارهای اجتماعی، پیوندهای اجتماعی هم میگسلد، چون ساختار جامعه رو اون صدور نیروهای محرکه، ورود فراورده ها و خدمات، این اونا رو میگسله تا انسان منزوی مطیع این جانشین کنه. این ترتیب اگه ما میبینیم در شهرهای بزرگ این انسان خود رو فرد پیدا کرده که به با همه این جمعیت بزرگ خودش به جای بسته نمیدونه، این ناشی از این پویایی تخریب میبه. خب حالا این پویایی تخریب هم شما با همراه هست با چی؟ با پویایی عرض کنم به شما خشونت. گفتیم به میزانی که قدرت تنظیم بیشتر رابطه ها رو تنظیم میکنه، زور بیشتر نقش پیدا میکنه در تنظیم رابطه ها. زور هم یعنی خشونت دیگه، و این آسیب‌های اجتماعی، افزایش آسیب‌های اجتماعی در جامعه در موضع زیر سلطه یکی از عوارض این پویایی خشونتگر خشونت است که همراه است با پویایی فقر که در حال حاضر در جامعه ایرانی کار به جایی رسیده که میگویم 60 میلیون از جمعیت ایران اینها بدون دخلشون کفاف خرجشون رو نمی کنن. من خیلی به حد اقل گفتم و بلا اون هایی که میگن در واقع معناش اینه که گرفتار فقره. خب اینجا این پویای سلا و خشونت که در دروغ که شده زبان عمومی بنمایه جمله ها کلمه ها که هموطنان ما به کار می روند جوره، یعنی گفتگوها خشونت آمیزن، پندارها گفتارها عرض کنم به شما این لطیفه ها که برای خنداندن میگوین همه خروار خروار خشونت توشونه، تخریبه. عرض کنم که این در نوع این توزیع درآمدها که نابرابر انجام میگیره، اون پویای نابرابریست و هزینه اونها که این تا بخواهی خشونت آمیزه. خود نگاه کنید به محیط زیست تهران، این محیط بگم که یکی از شهر آلوده ترین شهرهای دنیا، این چه میکنه که این آلوده ترین شهر دنیا شده؟ جز مصرف آلاینده ها جزی نیست. خب این فورای خشونت و فقر حالا میاد و می انجامن اینها به پویایی پرس کنید به شما فعل پذیری. و گفتیم در آغازم این مثل اون روشه که آدم رو بیحال میکنه و فعل پذیر رو بیتفاوت میکند، جامعه که نیروهای محرکتر از دست میده و در ازای اون وارداتی پیدا میکنه که او رو فعل پذیرتر میگرداند، این جامعه گرفتار پویایی فعل پذیری میشود. اصلا این ابداع و ابتکار و اینها به حد اقل نمیکنه. یا در کسانی هم که استعداد هنوز نخفته، اینا برای اینکه بتونن محیط مناسبی رو گیر بیارن برای ابداع ابتکارشون ایران رو ترک میکنن. این وضعیت اصلا جامعه ای میشود که آدمی میگه خود چگونه این همه بلا سر ایران میاد و ایرانی تکون نمیخوره. تنها ایرانیه که مردم عادی تحت سلطه دولت استبدادی بیگانه با ایران نیست. بیگانه معنی که الان توضیح دادیم، معنی علمی کلمه، بلکه خود اون هم که تو این رژیم کار میکنن اینا هم بسا موضع فعل پذیرانه دارن، اینن شدن آلت فعلای قدرت، چنان که پیداری دیگه نه رأی نه اراده هیچ چیزی در اینا نیست. نگاه کنیم به این مجلس این آیا از زمانی که تشکیل شده یک ابتکار توی مجلس مشاهده نمیشه. تصمیم‌هایی که می‌گیرن واکنشی فعل پذیرانه است. مثلا همین تصمیمی که راجب طرح تصویب کردن راجب نفت، ببخشید راجب این اتم، مثلا راه رو بر این حکومت آقای روحانی ببندن که این آقای بایدن آمد نتونه راحت مثلا معامله کنه. جا این قانون داره وضع میکنن برای رئیس جمهور آینده. در واقع این قانون رو کسی مطالعه کنه میبینه این دقیق متناسب است با موضع یک جامعه در گرفتار پویایی فعل پذیری پیشرفته، مثل این بیماری ها که شما میگید پیشرفته.
بله.
آخه این در واقع رئیس جمهور آلت فعل شرایطی باید داشته باشد که جز به عنوان آلت فعل نتونه عمل کنه. حالا این حکومت آقای روحانی هم که معلوم وضعیت رو این که نه میتونه نقش آلت فعل رو بازی نکنه، نه وقتی که بازی میکنه میتونه از عوارضش بگریزه. این مثلا مشکل جامعه ماست. خوب حالا بودایی های دیگه هم داره که ما بخواییم تفصیل بدیم طولانی می شود. شنوندگان این بحث میتونم به اون کتاب مراجعه کنم اگر در هنوز در سایت قرار داده باشه، اگر نه هم در روزهای آینده قرار خواهد گرفت. خب این پویایی ها می انجامن به چی؟ به پویایی مرگ. یعنی اون عوامل حیاتی به طور روزافزون که تخریب می شوند، جامعه به طور روزافزون گرفتار سرا این جبر مرگ می شود. جامعه های زیادی در دنیا از بین رفتن به این دلیل، به این ترتیب از بین رفتن. طبیعت که شد می شه بیابان که جای زندگی نمی شه، باید از کشور گریخت، رفت در جامعه های دیگه منحل شد. اونهای هم که باقی میمونن اگر کشوری هم بخواد به عنوان ایران باقی بمونه، میشه یک ایران و یک از هم متلاشیه، هر قسمتش یک دستی یک گروهه. و اینکه پلفاته یعنی دوران های هم ایران رسیده بود به مرگ دیگه، بعد حمله مغولی، بعد حمله اسکندر. ولی اون وقت جامعه های اون روز توانستن این پویایی ها رو نگذارن به پویایی مرگ بی انجامن سرباز کنن، بلکه پویایی زندگی دو جانشین کردن، زندگی رو ادامه دادند و بسیاری هم این امید رو داشتن و دارند که جامعه ایرانی همین کار رو بکنند. چون در رژیم پهلوی هم ایران در موضع زیر سلطه بود، همین وضعیتی گفتیم وجود داشت. حالا نسل امروز چون واقعیت‌ها رو نمیدونه خیال میکنه اون دوره طلایی بوده، ایران داشته سلیم سرامش، نه در اون دورم همینجور نیروهای محرکه از ایران می رفتن و همینجور اون نیروهای ویرانگر وارد می شدن و جامعه همونجور طبیعت ایران گرفتار پویای ویرانگر شدن بود و و و و خب چه بشود که چگونه ممکنه که این جامعه بتونه از جبر پویایی مرگ برهد وقتی که به طور روزافزون نیروهای محرکش رو از دست میدهد؟ اینجا برمیگردیم به اون بحث آغازی که <تص-> دنیای مجازی به دنیای واقعی. اگه این جامعه گرفتار این پویایی ها هست و عمل نمی کنه، اون یعنی اون دنیای مجازی که روزمره براش می سازن و ما نمیشه که ببینه. این یه بیماری که گرفتار پرس کنی سرطانه، سرطان هم تا وقتی که همه جا رو نگرفته اظهار وجود که نمی فرماین. آدمی خیال میکنه صحیح و سلامته. به قول شما که گفته بود که بیا چیز قهوه درمان میکنه، برو مزید اون سرطان رو با قهوه درمان کنه،
تنگیه قهوه بعد.
آره، این دنیای مجازی کارش اینه، اون ذهنیت مجازی مانع میشود که آدمی ببینه که بابا این سرطان وجود تو داره میبینه برای تو میبرد به مرگ، تکون بخور. این از اینجاست که اهمیت پیدا میکند خوش بیدار کردن وجدان اخلاقی جامعه. این زدودن این ذهنیت دروغ، این دنیای ویران کردن، این دنیای مجازی. بی خودم نیست که این رژیم ها بیشتر از همه نسبت به کسانی که سانسورها رو میشکنن حساسیت داره. عملا بیشترین قربانیان سرکوب کسانی هستن که تلاش دارن این دنیای ذهنی رو، انسان ایرانی رو از این دنیای ذهنی برهن. یعنی که اون پیام من به مردم ایران، خصوصا دانشگاهیان، معلمان، دانشجویان این است که شما که این بحث رو شنیدید، تفسیر رو هم میتونید، دوباره میگم اون کتاب رو مراجعه کنید، گویایی ها رو خوب شناسایی کنید و این با این ذهنیت دنیای مجازی دروغ ویران کنید، جامعه رو نسبت به خطر پویایی مرد آگاه کنید. و این آگاهی نصف کاره، در صورت که جامعه رها بشه از اون جبر فکر جبری جبار یا دنیای مجازی دروغین، تازه کار باید که آغاز می شود اینکه اون جامعه بتوانه این جلو خون روش رو بگیره و وارد عمل بشه، پس فعل پذیری خارج بشه و وارد عمل بشود. اینجاست که نیروهای محرکی هر جامعه‌ای، یعنی جوانان و اون بخشی از جوانان که زودتر میتوانند از این ذهنیت خود رو برهند، از این دنیای مجازی دروغ خودشون رو برهند، اونها نقش تعیین کننده پیدا میکنند در اینکه جامعه رو از نه تنها کام پویای مرد بیرون بکشن، بلکه فعال کنن در پویایی زندگی، در استقلال و آزادی. بنابراین این که ما تأکید داریم همواره بر نقش نیروهای محرکه در جامعه ایرانی، خصوصا زنان، اینکه آزادی انسان از آزادی زن شروع می شود، حرف هوا نیست. برای از اینکه فعل پذیری، اگه زنان موضع فعل پذیر رو رها کنن، موضع فعال اتخاذ کنن، یعنی ذهنیتی که بهشون تحمیل می شود خود رو از اون رها کنن و فعال بشون، خود جامعه می توانه به اصطلاح به حرکت در بیاد و اون خرش کنم به شما پویای مرگ رو با پویای زندگی جانشین کنه. برای اینکه این کار واقعیت پیدا کنه، غیر از این نقشی که نیروهای محرکه دارن که باید اینها رو فعال کرده به کار انداخت، اما خود اینها برای اینکه فعال بشون لازم است که اون تنظیم رابطه ها که بیشتر توسط قدرت انجام میگیره اونها رو جانشین کنن با تنظیم رابطه ها توسط حقوق. اینجاست که اهمیت پیدا میکنه وجدان به حقوق. و اگه ما حقوق پنجگانه و قانون اساسی بر پایه حقوق پنجگانه رو به نسل امروز و ایران و همه جهان پیشنهاد کردیم، اینم از راه مثلا باد هوا نیست. همیشه رو ننشستیم به این که خب حالا بیایم یک کار تازهی بکنیم و چیز جدیدی به جامعه، نه. این به لحاظ همین وضعیت سنجیست که الان انجام دادم، خیلی کوتاه با برنج وضعیت کشور در موزه زیر سلطه خودمون رو بفهمیم چه وضعیتی داره و جهان هم در همچه وضعیتیست. بخش مهمی از جامعه جهانی متاسفانه در موضع زیر سلطه است، حتی اونهایی که بخشی از جامعه مسلط هم در همین موضع هستن. اینه که یک مسئله پدیده جهانی، جهان در برابر یک واقعیت قرار گرفته، پس یه راه حل میخواد برای کل جهان. یک آقای فیلسوفی دفعه پیشم بحث کردیم با شما که چه پیشنهاد کرده بود برای این که بشه تحرک ایجاد بشه، ولی در واقع اون تعمیم که زدودن نقش قدرت از تنظیم رابطه، جانشین کردن اون با حقوق، این قدم اساسی است برای این که اون پویای مرگ با پویای زندگی جانشین بشود. این قدم اساسی هم برداشته نمی شود مگر به وجدان به حقوق. هر تأخیری در این وجدان به حقوق می تواند کار رو به جایی برسونه که میگن برسه به نقطه خدای نکرده به نقطه برگشت ناپذیر و زندگی دیگه قابل مثلا بازیافت نباشد. کامل ما چون امید را حقی از حقوق ذاتی حیات انسان می دانیم، یأس را هم این ضد حق و فراورده پویای مرد می شناسیم، برای این هستیم که این جامعه ما مثل امروز ما این مثلا امید رو، شادی رو در خود باز بیابد و از اون نیرو بگیرد و با وجدان و حق برای جانشین کردن پویای مرگ با پویای زندگی به عمل برخیزد. این هم بحث امروز ما.
بله، خیلی متشکر هستم. آقای اریک فروم میگه که انسان از آزادی میترسه. شما نقدی کردید یه جمله، انسان از آزادی نیست که میترسه، از آزمایش و ابتلا میترسه.
بله.
و به نظر من این تفکر در هر دوتای این جمله بسیار مهم هست با توجه به صحبتی که امروز با هم دیگه کردیم. ولی چیزی که مشترک هست، شما الان در مورد یأس گفتید، در مورد ترس گفتید، در مورد عرض کنم که انفعال گفتید، اینا رو همه رو که بذارید سر هم دیگه و باز برمیگرده به این دوتا جمله‌ای که الان ذکر کردم، یکی از شما یکی از آقای فروم، در چیزی که توش مشترکه احساسه، در این دو جمله ترس یک نوع احساس. و نتیجه چرا جامعه میترسه؟ حالا اگه بگیم به گفته فروم از آزادی، یا آنچه صحیح‌تر از دید من از ابتلا و آزمایش و ابتکار و قدم برداشتن. و آخر واقعا آدم فقط کافیه که یه نگاه سطحی بندازه به میهنمون به ایران که چقدر دردناکه در وضعیتی که مردم از ترس یا از ترس ابتلا اینجور منجمد شدن. یکی میگفت انگار آب مرده، گرد مرده پاشیدن روی کشور. بنابراین اگر که به این مسئله هم پرداخته بشه که چرا ترس برداشته مردم ایران رو، چرا مردم دنیا رو بر اساس اینجا که شما بس دادید به درستی از دید من به تمام دنیا عرض کردم، تو حتی کشورهای مسلطی مثل امریکا که حالا بگیم به قول خودشون البته ابرقدرت دنیا هستن، اونها هم همونجور که شما اشاره کردید 1% و 99% هستن، چطوره که آخه اون 1% میتونه غالب بشه بر اون 99%؟ از اون آقای برنیز صحبت کردیم که خواهرزاده آقای زیگموند فروید هستش، اون تحقیقات جدید روانشناسی و روانپزشکی رو تعمیم داد در جامعه شناسی، و در جامعه شناسی که موتور محرکش سرمایه سالاری بود در اون قرنی که گذشت، در ابتدای قرنی که گذشت و رسید به اینجا و یکی از صد برجسته ترین، اگه درست یادم بیاد، آدم های دنیا لقب بهش دادن در قرن 20 که گذشت، پدر روابط عمومی امریکا یا دنیا بهش لقب دادن آقای برنیز. خب این آقا از چیزی که استفاده کرد برای قدرت، چه برای پیشبرد قدرت، چه قدرت دولتی و چه قدرت غیر دولتی، این شرکت های فراملی و اینجور چیزها، در واقع یک جنگ روانی بود. اینو مکررن استفاده میکنم این کلمه رو، جنگ روانی. جنگ روانی در سراسر دنیا جنگ روانی است که قدرت علیه مردم، بر ضد مردم و حتی متاسفانه به دست مردم استفاده میکنه بر ضد خودشون. اینه که کشوری به کشور دیگه حمله بکنه. حالا این چیزای اخیر دیگه تو ذهنمون هست دیگه، مال 200 سال پیش که نیستش که به افغانستان حمله بکنه امریکا، آقای ابرقدرت قدر قدرت به عراق حمله بکنه، اون بدون آماده سازی افکار عمومی امریکا، بدون آماده سازی افکار عمومی منطقه و جهان نمیتونست این کارو بکنه. که اون آقا به دروغ بیاد بگه ظرف 45 دقیقه لندن رو با خاک یکسان میکنه و بعدم بیاد خودش آقای تونی بلر معذرت خواهی بکنه. در نتیجه این جنگ روانی رو هرچه بهش بیشتر بپردازیم بازم به دید من کمه با توجه به چیزهایی که داره اتفاق میفته، ولی این باز نباید خودش باعث ترس و انفعال بشه. چرا؟ برای اینکه جنگ فیزیکی رو توپ و تانک و درون و نمیدونم ساتلایت و این حرفا که من و شما که نداریم، که آدم های معمولی که ندارن که، ولی عرض کردم و با تاکید عرض میکنم که اون جنگ فیزیکی و قشونکشی رو نمیتونه راه بیاندازه مگر اینکه در این جنگ روانی پیروز بشه بر انسان ها. ولی خب خوشبختانه اسلحه جنگ روانی رو ما داریم، همه اسلحه جنگ روانی هم همین چیزاست، چیز خارق العاده ای نیست، موشک اتمی حرفا لازم نیست باشه، همین اینترنت و ایمیل و سایت و سخنرانی و نمیدونم مصاحبه و گفتگو و اینجور چیزاست و بسیاری از وسایلش در اختیار دیگه لوازم کار امروز همه شده، جوان و پیر و میانسال، از ایمیل بگیر تا چه میدونم فیسبوک و اینستاگرام و غیره و زاله، که دیگه روند دست جوانهای ایرانی باشه. امیدوارم که این نکته رو یک کمی فکر بکنیم راجبش، به خصوص جوانهای هموطن ما، که اگر که به این جنگ به این ترتیب فکر بشه، جنگ روانی، اون وقت دیگه آنچه که خطر سوریه شدن ایران رو، یه من اینا ذکر میکنم برای اینکه بیشتر بمونن سر کار و مردم رو در انفعال نگه دارن، اون اسلحه در دست سرکوبگر مثل اسلحه های دیگه هم بی اثر خواهد شد. امیدواریم که چنین باشد. سال نو میلادی رو تبریک میگیم به شنوندگان این گفتگوها، تا سال آینده امیدواریم که در سال جدید خبرهای خوبتری داشته باشیم برای همدیگه.